روزه. صبحتون بخیر باشه. بریم سراغ بازار سرمایه. آقای بهنام صمدی سلام.
سلام اکبری، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه سکه صبح سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما
ارادتمندم. یکی دو روزی و چند روزی البته بازار سبز پوشه و داره حالا خبرهای خوبی ازش میرسه. چه خبر از بازار سرمایه؟
بله، همونطور که فرمودین از شنبه هفته گذشته حال بازار سرمایه شاخص کل بورس تهران بسیار خوبه. تقریبا روزانه شاخص 40 تا 60 هزار واحد داره رشد میکنه. دلایل مختلفی داشته به نظرم. خیلی ها تعجب کردن که در ایران فردای روز اجرای مکانیزم معاشه و بعد بازگشت تحریم ها بورس چرا مثبت شد. اول اینو میخوام توضیح بدم برای همه شنوندگان. ببینید، به هر حال وقتی اقتصاد در وضعیتی قرار میگیره که در دوراهیه و اجرای تحریم ها و یا عدم تحریم ها، خب تمام فعالان اقتصادی تمام فعالیتاشون رو متوقف میکنن تا وضعیت مشخص بشه. به هر حال هر مسیری برای خودش تصمیمات جدایی داره. مهمترین دلیل سبز شدن بازار سرمایه خروج از بلا تکلیفی بود، نه فقط اقتصاد یعنی بورس، بلکه کل اقتصاد تکلیفش مشخص شد. من نمیخوام بگم اجرای مکانیزم معاش اتفاق خوبی بود، نه اصلا اتفاق خوبی نبود، ولی چون فعالین دیگه از بلا تکلیفی خارج شدن، بازار سرمایه مثبت شد. به هر حال دیگه همه تا فعالان اقتصادی میدونن که دیگه در وضعیت موجود وضعیت جدید با چطور رفتار بکنن.
آقای صمدی یه تحلیلی خوندم نوشته بود که تقریبا دیگه حرفه‌ای ها وارد بازار سرمایه شدن و ماندگار شدن. گفتم اونایی که حالا هیجانات و خبرها و اینها در واقع سیگنالاشون رو دریافت میکردن، شاید حضورشون رو دیگه قاطعانه خروج فرض کردن از بازار.
به هر حال در 5-6 سال گذشته، از سال مرداد 99 که بورس سقوط کرد، مردم زیادی متضرر شدن. حقیقی ها و حقیقی های خود خیلی هاشون از بورس خارج شدن، با خاطره بسیار بدی هم از بازار خارج شدن. توی این مدت خب 3 تا دولت عوض شد، 2 تا مجلس عوض شد، چند تا وزیر اقتصاد اومد رفت و اعتماد احیا نشد. و من فکر نمی کنم به این سادگی دیگه اعتماد مردم به بورس احیا بشه، حالا ولو اینکه شاخص هم سبز باشه. به هر حال اتفاقات تلخی بوده، خیلی سرمایه‌شون از دست دادن. خب توی این مدت هم کالا اسیت های دیگه دایرایی یا همون بازارهای موازی بازدهی خوبی داشته، مثل طلا. حداقل زیانی به کسی وارد نکرده. بنابراین مردم یا حتی سالهای ساله که مردم از خرید زمین و ملک ضرر نکردن، حتی که داراییشون نقص هم نباشه. بنابراین ما به این راحتی دیگه مردم اعتماد نمی‌کنن، نه اینکه دولت مجلس اقداماتی انجام بدن که اعتماد مردم جلب بشه. فعلا ارزش معاملات خرد نتونسته، مثلا حوالی 10000 میلیارد تومان هست، با اینکه شاخص روزی داره 60000 واحد رشد می‌کنه. زمانی میتونیم بگیم مثلا ارزش ما یعنی مردم اعتمادشون دوباره به بورس احیا شده که ارزش معاملات مثلا بله بالای 30000 میلیارد تومان که حتی معادل ریال مثلا معادل دلاری مثلا سال 99 هم نیست. اگر به اون عدد برسیم، سال 99 سال خیلی ویژه بود که متاسفانه دولتی ها نتونستن بهره برداری درست از اون زمان و اعتماد مردم به بورس انجام بدن. میتونست خیلی اتفاقات بزرگی برای اقتصاد کشور تولید رقم بزنه که به بدترین شکل ممکن جلو بردن. به هر حال فعلا بازار مثبت هست، شاخص
قابل پیش بینی هم هست.
جانم
قابل پیش بینی هم هست
رشد بازار.
بله،
به نظر میاد که به هر حال بورس داره عقب ماندگیش رو نسبت به سایر بازارها جبران میکنه. خب توی مدت بازار ارز طلا یه رشد مناسبی داشتن. به هر حال بازارها اون عقب ماندگی بازدهی رو جبران خواهند کرد، مگر اینکه خب یه ریسک سیاسی جدید تحمیل بشه که به نظرم فعلا دور از تصور این اتفاقات. فعلا هم شاخص در محدوده 2,854,000 واحد قرار داره که احتمال این که بتونه به اون سقف‌های قبلی که در سال گذشته و ابتدای امسال سقف کرده بود مجدد برسه. لیدر بازار یا همون نمادهایی که بیشترین توجه داره بهشون میشه صندوق‌ها هستن، صندوق‌های سهامی به ویژه صندوق‌های اهرامی. البته به دلیل اینکه سیاست‌های جدید داره ارزی داره اتخاذ میشه، مثل انتقال برخی از صنایع صادرکننده‌ها به بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، خب اون هم باعث توجه به صنایع صادرات محورمون در بورس شده. خب این روزا معاملات بورس کالا هم داغ هست. دیروز فولاد مبارکه برای اولین بار ورق گرم در رینگ صادراتی عرضه کرد و با استقبال خوبی مواجه شد. بنابراین فکر میکنم که بوس در روزها و هفته آتی هم بتونه سبز و رو به بالا باشه و بتونه اون اعدادی که شاخص کل دفعه قبل بالای 3 میلیون واحد رو ثبت کرده بود مجدد به دست بیاره.
ایشالله به امید خدا. متشکرم ازتون آقای صمدی و صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. امیدوارم که حالا به هر اتفاقی که میفته اتفاق روبروش باشه. بازار سرمایه از اون بازارهایی که خیلی به خبرها واکنش نشون میده، مثل ما آدما. خبر زیاده توی دنیا، لطفاً حتماً گوشتون رو عادت بدید به شنیدن خبرهای مثبت. خبرهای منفی رو نشنیدید ولی با هوش و ذکاوت حرکت کنید. در کل مثبت باشید.
مثبت باش. یادمون باشه اگه رویاهامون رو بهش نرسیم، اگه به رویاهامون توجه نکنیم، اگه خیال پردازی ها رو سر سامون ندیم، نمیتونیم خیلی پیش بریم. یه جمله خیلی قشنگی بود، میگفتن اگه تو نمیتونی در رؤیات به چیزی برسی، چطور میخوای در واقعیت به چیزی برسی؟ چه رؤیایی در سر داشتید 20 سال پیش؟ درصد زیادی از آدمها 20 سال پیش رؤیایی رو که در سر داشتند الان همونجا هستن. اگر خودشون رو در جایگاهی میدیدن که باید باشن الان هستن. تمام این اختراعات و اکتشافات روزی رؤیای دانشمندان بوده. آنچه که به ذهن من و شما خطور می کند، این جمله رو خیلی دقت کنیم، آنچه که به ذهن من و شما خطور می کند به رؤیای ما می آید حتما شدنیست. اگر من نمی توانم ناتوانی من است. اگر من و شما فکر می کنیم که 10 سال دیگه من آنجا خواهم بود، آنگونه خواهم بود، آن پست را خواهم داشت، آن جایگاه علمی، آن جایگاه عرفانی را خواهم داشت، پس شدنیست. حالا اگر من به اونجا نرسم، یعنی کوتاهی از من بوده. چه کنیم؟ آنچه که در سر داریم رو روی کاغذ پیاده کنیم، در انتهای صفحه بنویسیم 10 سال دیگر این واقعه اتفاق خواهد افتاد، 10 سال دیگر من آنجا خواهم بود. حالا از انتهای صفحه بیاییم بالا، 9 سال دیگر چه باید باشم؟ 8 سال دیگر کجا باید باشم؟ 7 سال دیگر چه چیزهایی رو باید بلد باشم؟ 6 سال دیگر چه ویژگی‌هایی رو داشته باشم؟ 5 سال دیگر باید با چه کسانی دوست باشم؟ و میرسیم به امروز. امروز و الان و اکنون باید چه کنم؟ چه اقدامی انجام بدم؟ چه گامی بردارم که 10 سال دیگر به این رؤیا جامعه عمل بپوشونم، این رؤیا رو به واقعیت تبدیل کنم؟ این یک برنامه‌ریزی دراز مدته. قدر رؤیاهامون رو بدونیم. فرزندانمون و به کوچکترها اگر رؤیا پردازی میکنن، برچسب خیال پرداز کوته فکر نزنیم. اونا خیلی دارن، بالاتر رو میبینن، بزرگتر میاندیشن. رویاها رو بهشون بها بدیم، ساماندهی کنیم و در یک برنامه بگنجونیم و بگیم خدایا کمکم کن این رویاه به واقعیت بپیونده. بعد میدونید چه حالی پیدا میکنی؟ رویاها رو جدی بگیریم.
صبح قشنگ و زیبا، صبح قشنگ و زیبا، بر همگی مبارک مبارک، اول صبح هوای خوب و تمیز، بر همگی مبارک مبارک. اگه تو میری سر کار، نام خدا را ببر، نام خدا را ببر، کاری که با نام خدا شروع بشه، بر همگی مبارک مبارک. اگه تو میری مدرسه، دست خدا به همراه، اگه تو میری مدرسه، دست خدا به همراه، دست خدا به همراه. اگه تو بگی از این رادیو اقتصاد جدا شو، اگه تو بگی از این رادیو اقتصاد جدا شو، نمیتونم. دوست دارم این صدا رو، صدای اقتصادو. اگه تو بگی از این رادیو اقتصاد جدا شو، نمیتونم. یا علی مدن زرگر داغو، همه چایی تا سر نره.
دم شما گرم، ایشالله که نفستون همیشه گرم باشه. ما چی کار کنیم با شرمنده هایی مثل شما که انقدر خوبین، انقدر پر انرژین؟ صبح قشنگتون بخیر. تو ترافیک همچین آدمی باشه آدم دیگه غم و غصه و ناراحتی و نگرانی اصلا سراغش نمیاد. بعضیا واقعا توی ترافیک بد اخلاق که نیستن، هیچی، آدمای خوش اخلاق و فرصت سازی هم هستن. سالها پیش یکی از دوستان میگفت که یکی از زبانهای خارجی رو توی همین ترافیک یاد گرفتم. این مهمه ها، بهش فکر کن.
با سلام، در مورد اینکه چه تغییری در تهران باید صورت بگیره تا ترافیک حل بشه، میخواستم بگم که فقط در صورت جا به جای پایتخت ممکنه این موزل حل بشه. اینکه دانش آموزا رو کوچ بدیم به نقطه دیگه یا اینکه چند تا ارگان دولتی رو منتقل کنیم چیز درست نمیشه.
خانم الهه برامون پیامک زدن، گفتن که مدارس باید نزدیک محل زندگی باشه تا ترافیک کاهش پیدا کنه. ترافیک صبحگاهی واقعا سرسام‌آور، بچه رو از غرب تهران میبرن شرق تهران مدرسه. چرا؟
با عرض سلام، اتوبان‌ها و جاده‌های منتهی به شهرها خودش به علت کم عرض بودن خودشون به شدت ترافیک دارن و اگه کسی بخواد بره در شهرک‌های اقماری شهرها کار کنه و برگرده 4-5 ساعت تو راه‌ها تو ترافیک میمونه. این راهکار فایده‌ای نداره. پیشنهاد من اینه که هر کس به روستای بومی خودش برگرده، اونجا چند تا شغل با ثبات و پایدار هست. یکی کشت حبوبات که خشکباره و پره‌بار نیست که زود خراب شه، یکی کشت درختان خشکبار، بادوم و پسته و گردو و فندق که اونم خشکباره زود خراب نمیشه، بافت پشه پشمی که خیلی بهتر از ماشینیه، یکی هم دام پروری. به اینا رو بیارن و اون وقت کسایی که اینجا مستجر هستن با پول پیش خونهشون تو روستاشون به راحتی صاحب خونه میشن و تازه میفهمن که زندگی همیشه.
آی سجایی برامون پیامک زدن، گفتم به خدا من کار داشته باشم برمیگردم، حیف روستا، اون آب و هوا و خاطرات خوب بچگی و پدر مادرم که گذاشتم اومدم توی تهران. بعد کلی هم صحبت داشتن که حالا اونا رو زیر نویس میکنیم براتون. خب شما به ما بگید روزانه چند ساعت توی ترافیک هستید، بگید که اهل کجایین، اگر امکانات در شهرتون چی باشه برمیگردید به شهرتون، و اگر امکانات آموزشی حالا خدماتی و ایجاد شغل در منطقتون به وجود بیاد حاضرید به منطقتون برگردید یا نه. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتونه. اینجا سکه صبح
پیش خواه عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
خب ساعت 7:13 صبح. آقای خیرخوا سلام.
به نام خدا سلام، صبح شما و همه شنوندگان بخیر باشه، به خصوص شنوندگانی که بالاخره از سر صبح هوای خنک پاییزی آوازم میخونن تو دستگاه‌های مختلف تو سبک‌های گوناگون. امیدوارم که کیف همه کوک باشه، انشالله که اینطور باشه، قدرت خرید همه بالا بره، طیف وسیعی که بتونن حالا با توجه به این که دیروز حذف 4-0 رو داشتیم همه فکر میکردن که اتفاق خاصی حالا تو این حوزه میفته، ولی خب واقعیتش اینه که به قول یکی از روزنامه‌ها امروز صبح دیدم که از اون دنیا اقتصاد ازش به عنوان جراحی زیبایی ریال صحبت کرده بود که فقط قشنگش میکنیم و به درد حسابداری دارایی ها میخوره که تعداد صفرها کمتر میشه، ولی حقیقتش اینه که تأثیر روی تورم نخواهد داشت. نمایندگان هم البته دیروز هنگام تصویب به تاریخ از سال 99 روی زمین مونده بود توی مجلس و به نتیجه نرسیده بود، اعلام کردن که باید به تقویت پول ملی فکر کرد نه به همچین چیزی. منطقه خب دیگه حالا بله این ضرورت داره. دیشب اتفاقا رادیو اقتصاد برنامه ویژه داشتیم، یک ساعت هرچی دنبال این اصلاحات گشتیم حقیقتش اینه که چیز پیدا نکردیم دیگه. فقط این که حالا میدونید که چقدر اسکناس هم هست دیگه، 10 میلیارد و 400 میلیون قطعه اسکناس باید تغییر بکنه. ببینیم چه خواهد شد. بسیار عالی، اگر موافق باشید بریم سراغ عناوین روزنامه ها با تبریک به همه تهرانی ها به خاطر 14 مهر ماه، روز تهران و حالا روزنامه ایران ویژه‌نامه ایران داشته چاپ کرده به عنوان پایتخت رو دوباره بشناسیم. مطالب مختلفی داره، یکی از اونها دیدم که به قلم استاندار محترم هست آقای معتمدیان و از اون به عنوان شهری که در کوچه باغ‌هاش تاریخ رو نفس میکشه یاد کردن و در باغ‌ها و خیابان‌های قدیمیش فرهنگ جاری هست با کوه‌های سر به فلک کشیده البرز و روددره‌ها و باغ‌های سرسبزش و البته در انتها هم اشاره میکنن به این شهری که حالا بیش از 10 میلیون نفر جمعیت داره و توسعه متوازن اون جزو موارد مهمی است که در دستور کار هست. امیدواریم نتیجه خوب هم بده. اگر بخوایم که بیشتر درباره تهران بدونیم و بشناسیم، حقیقتش این هستش که تهران نخستین بار در سده سوم هجری قمری در نوشته های محمد ابن حماد تهرانی رازی ازش یاد میشه و در طول تاریخ به جریان میفته. تولد ریال جدید در آستانه 100 سالگی ریال که با رأی موافق نمایندگان حذف 4-0 از پول ملی قطعی شد. رئیس کمیسیون برنامه بودجه گفته با این کار عملا مقداری از فشار روانی مسائل اقتصادی بر جامعه کم میشه. رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفت هدف نهایی از این مصوبه تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور هست. روزنامه ایران البته خبرهای دیگری هم داره، از جمله با حضور رئیس جمهور افتتاح 57,000 واحد مسکن حمایتی صورت گرفت و 202 طرح حمل و نقل، شهرسازی و هواشناسی هم به بهره برداری رسید. جام جم از صفر شویی یاد کرده در کاهش 4-0 و نوشت مجلس در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی 4-0 از پول ملی تصویب کرد. و زبح دیپلماسی عنوان دیگر روزنامه جام جم هست که در ادامه می نویسه تاریخ مذاکرات ایران با غرب در سالهای اخیر مملو از خدعه و بدعهدی دشمن، از خیانت به برجام تا دفن توافق قاهره، همه با همه از رویدادهای این حوزه است. و در این حال کیهان هم از رویدادهای مختلفی خبر میده، از جمله تجلیل از تیم ملی کشتی در مجلس و سخن علیرضا دبیر که گفت ما یک برنامه 8 ساله برای پیشرفت کشتی نوشتیم که محقق شد. درباره این برنامه ها و برنامه نویسی و تعهد به برنامه ها هم یک گزارشی است که حتما تلاش میکنم اون رو برای شما بازخوانی بکنم که یکی از نشریات چینی چند روز پیش به چاپ رسونده در آستانه تصویب 15 برنامه توسعه چین و گزارشی از موفقیت های 14 برنامه توسعه ملی این کشور. و تا به روزنامه‌های دیگر بپردازم، خبر دیگری از کیهان رو هم انتخاب کردم براتون بازگو کنم. اون هم مطلبی است از جانب اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک که گفته گلوله مکانیزم ماشه به اقتصاد ایران برخورد نمی‌کنه. روزنامه هفته صبح هم به سراغ لباس‌های محلی رفته در ایران و با چاپ تصویری از لباس محلی بر تن زنان و دختران گیلانی بازتابی از فرهنگ، رنگ، طبیعت و هویت زنان و مردان شمال رو منعکس کرده با عنوان لباس های از جنس فرهنگ و زیبایی های تمام عیار این لباس ها در میان اقوام ایرانی. و همین روز هم از کشمکش بزرگ دولت، مجلس و شهرداری بر سر فرماندهی تاکسی های بخت یا آنلاین خبر داده و جنگ مجوزها رو انتخاب کرده. بنویسه این روزنامه نامه تازه دولت تعادل 6 سال میان اتحادیه و شهرداری ها رو برهم زده و صنعت تاکسی های اینترنتی رو دوباره وارد بحران مجوزدهی کرده. روزم شرق هم به روز تهران پرداخته با عنوان تهران آینه ایران و به سراغ یکی از چهره‌های فرهنگی کشور که پیشتر هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود رفته و به نقل از دکتر مسجد جامعی احمد مسجد جامعی نوشت داستان ثبت روزی به نام تهران که این روایت خواندنی امروز در روزنامه شرق به چاپ رسیده و خواندنی است. روزنامه جمهوری اسلامی هم از امضای قرارداد تامین ناوگان ریلی با شرکت‌های بخش خصوصی به میزان 14500 میلیارد تومان خبر داده که در این صفحه خواندنی است. تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان گزارشی در صفحه 11 است که البته شب گذشته رادیو اقتصاد به این موضوع پرداخت که امیدوارم بانک مرکزی به بدهی یک ساله خودش به واردکنندگان برنج هم توجه بکنه، عنوانی که دیروز در روزنامه ایران هم آمد. 600 هزار تن برنج در پیچ و خم نظام اداری از جمله بانک مرکزی که این هم بدهی است که همچنان مانده و بدهی واردکنندگان ایرانی به تولیدکنندگان و فروشندگان خارجی است. ابرار اقتصادی از فرار سالانه 8 میلیارد دلار ارز صادراتی نوشته که البته یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی اون رو مطرح کرده، در روزنامه‌های مختلف کشور هم منعکس شده و لوبیا چیتی هم قیمت گوشت گزارش این روزنامه از گران شدن این در حقیقت غلات هست و از حبوبات گران گزارش مفصل تایی رو هم به چاپ رسونده. تبرم آدرس اشتباه گزارش ویژه روزنامه هدف اقتصاد هست که به سراغ جلسه علنی اخیر مجلس رفته و درباره حذف 4-0 گزارش تحلیلی و نسبت اون با تورم رو بررسی کرده. جدال صفرها برای اعتبار بخشی به پول ملی عنوان این روزنامه و این گزارش هست. و در روزنامه فرصت امروز هم گزارشی از ناترازی بنزین و موزل قیمت گذاری اون به چاپ رسیده و چالش های ساختاری بازار کار هم از سیاست های نادرست بازار کار، صندوق های بازنشستگی و ناترازی که حالا این صندوق ها به این ورطه کشیده شدن به چاپ رسیده و به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته. و موزلات وزارت جهاد کشاورزی عنوانی است که در رمز اقتصاد بخوانیم با چاپ تصویری از رئیس جمهور و وزیر این وزارت خانه. این روزنامه با عنوان رأی اعتماد رو پس بگیرید به تغییرات شتاب زده و ناکارآمد برای فرار از استیضاح نوشته و مشکلات موجود در این وزارت خانه رو بررسی کرده. روزنامه اقتصادی رمز اقتصاد، صعود و سقوط اقتصاد ایران و مدار رشد اقتصادی در خاورمیانه، مقایسه رشدهای اقتصادی در این منطقه، عنوان گزارش ویژه صفحه 3 روزنامه جهان اقتصاد هست که این هم خواندنی است. خب دو شاید میتونم بگم دو تا گزارش رو بگذارید به عنوان بخش پایانی این قسمت خدمتتون عرض بکنم. یکی درباره طرح‌های 5 ساله چین و چرا این طرح‌ها ادامه پیدا می‌کنن که با نزدیک شدن به اجلاس 4 کمیته مرکزی حزب کمونیست در ماه آینده یا به عبارت آخر مهر ماه این گزارش منتشر شده و ترجمه اون که از یادداشت‌های ساوت چاینا هست و یادداشت دیگری از همین روزنامه در روزهای گذشته حالا در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی کشور هم انعکاس پیدا کرده. این گزارش مفصل هست، بسیار مفصل، و اینکه چین چطور طرحی رو برای توسعه از اتحاد جماهیر شوروی اقتباس میکنه. دو طرح اول اون موجی صنعتی سازی رو به راه میندازه. رهبران چین در بازسازی کشور پس از دهه ها جنگ به دنبال تقلید از آن بودن و به جز وقفه بین سالهای 1963 تا 65 بعد از اون به طور پیوسته طرحی رو پیش میگیرن و از حالا از سال 2026 تا 2030 15 همین طرح رو دنبال میکنن. این طرح‌ها عموماً شاخص‌های کلیدی اقتصاد چین رو دنبال کرده: رشد تولید ناخالص داخلی، سطوح درآمدی برای شهروندان و نرخ شهرنشینی، همراه با جهت‌گیری‌های توسعه راهبردی که در پاسخ به شرایط اجتماعی اقتصادی چین تنظیم شدن و در این حال رقابت سنگینی که با آمریکا هست. حالا گزارش‌ها نشون میده چین نه تنها کشوری نیست که برنامه‌های میان مدت رو اجرا می‌کنه، بلکه در میان کشورهای جهان یکی از موفق‌ترین هاست و حالا مدل اون داره میگه که کشور که با چالش‌های متعددی روبرو بوده و تنش‌های تجاری با آمریکا رو داره، طرح‌های 5 ساله موفقی رو به سرانجام رسونده و حالا با استفاده از برنامه‌ریزی مرکزی چالش‌های پیش آمده رو مدیریت می‌کنه و حالا شی جین‌پینگ 15مین طرح رو با همه جوانبی که اشاره کردیم، بدون اینکه تورمی رو دامن بزنه یا محدود بتونن مدیریتش بکنن، جلو میبره، که این گزارش مفصل بسیار خواندنی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
یک گزارش دیگه هم داریم، بله. حالتی که تمام نشدیم آخریرم بگیم، این هم برمیگرده یک گزارش مفصلی که حالا این هم خواندنی است، خانم اکبری. دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور هست. می‌دونیم که اظهار نظرهای مختلفی است، امروز هم البته در روزنامه‌ها به نقل از گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته که صنعت هسته‌ای ایران اصلا نظامی نیست و خودش رو مبرا کرده از اینکه تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اصلا تحت تاثیر گزارش اون نبوده، در حالی که همگان و جهان می‌دونن که اون کاملا بر مدار سیاست‌های آمریکا و اسرائیل حرکت کرد. ولی در این حال فهرست دستاوردها و تاثیرات مثبت اون در زندگی مردم هم خواندنی است. در حوزه‌های پزشکی محصولات متعددی امروز در اختیار شهروندان هست، بیش از 60 نوع رادیو داروهای تشخیصی، تسکینی و درمانی که هر یک دستاوردهای بزرگی در استقلال و حفظ سلامت کشور هست که اینها فهرست بلندی داره. در حوزه برق، نیروگاه اتمی 1000 مگاواتی بوشهر دستاورد این حوزه توصیف میشه که همواره گفته شده، و دیگری در حوزه امنیت غذایی یا کشاورزی است که بحث پرتودهی، آفتزدایی، سلامت سازی و تغییرات ژنتیکی همه با حوزه هسته‌ای در ایران هست، و دیگری استفاده از فناوری پلاسما برای سم‌زدایی است از به ویژه پسته ایران که آفت آفلوتوکسین رو برطرف کرده و حالا یکی از موفقیت‌های بزرگ هست. در حوزه محیط زیست هم دستاوردهای فراوان وجود داره و فناوری لیزر هم یکی از حوزه‌های جدید و صنعتی و بسیار پیشروه که می‌دونیم که جهان امروز هم بر پایه لیزر فعالیت‌های گوناگون و دستاوردهای بسیاری داشته. آب سنگین هم حوزه دیگری است که اگر بخوایم این فهرستا تا دلتون بخواد فراوان است.
بله، و این نکته قابل تأمل و قابل افتخارش اینه که ما علیرغم همه تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده، این پیشرفت‌ها رو ایجاد کردیم که مبتنی بر دانش و همت و غیرت دانشمندان ایرانی این اتفاق افتاده، که این تمام دنیا این موضوع رو فهمیده، ولی ما در قلبمون افتخار می‌کنیم به این موضوع و انشاءالله همه همدل، همگام و همنفس برای داشتن ایران قوی تلاش
و درود بفرستیم به دانشمندانی که تا پای شهادت برای این افتخار ملی ایران ایستادند.
چهار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها،
از سرمایی اندک تا اشتغالی گسترده، روایت یک رؤیا. در دنیایی که بسیاری به دنبال سرمایه های کلان برای آغاز کارشون هستن، برخی جسورانه با سرمایه اندک اما انگیزه بزرگ پا به میدان میگذارن.
متین قدیمی هستم، 25 ساله، از شهر زیبای قزوین، کارآفرین در حوزه‌های آموزشی و صنعت ساختمان هستم. به کمک خداوند متعال تونستم 250 نفر رو در کنار خودم مشغول به کار کنم و از این سفره‌ای که خداوند به ما توفیقش رو داده روزی ببریم.
متین قدیمی متولد 20 دی ماه 1378 او در شهر زیبای تاکستان از توابع استان قزوین متولد شده. متین قدیمی جوانی با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی، اما مهمتر از مدرکش نگاهی که به جامعه و نیازهاش داره. او کارآفرینی رو نه با یک کارخانه بزرگ، بلکه با یک ایده کوچیک و سرمایه محدود آغاز کرده. سال 1397 متین نخستین قدم‌هاش رو در مسیر کارآفرینی برداشت، جایی که آموزش، مشاوره و فناوری به هم گره خوردند تا تبدیل به اپلیکیشنی نوآورانه بشن. او با طراحی یک اپلیکیشن مشاوره‌ای آموزشی تونست پلی ارتباطی میان دانش آموز و معلم بسازه، پلی که نه فقط یادگیری رو ساده تر کرد بلکه اشتغال زایی برای حدود 100 نفر رو هم به دنبال داشت. در این طراحی نوین که آقا متین کارش رو شروع کرد، جنبه‌های مختلف آموزشی و مشاوره‌ای گنجوده شده، از برنامه‌ریزی درسی برای کنکوری‌ها گرفته تا دوره‌های گروهی با بازدهی بالا در مطالعه. او حتی وارد فضای تخصصی آموزشی شد و حدود 40 نفر دیگر رو هم در این مسیر به کار گرفت. محتوای حرفه‌ای و تعامل مؤثر میان دانش آموزان و مشاوران، این پلتفرم رو از یک استارتاپ ساده به یک نهاد آموزشی مؤثر تبدیل کرد.